ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. استاندار تهران میگوید موضوع قرنطینه این استان منتفی است. منابع حقوق بشری از بازداشت شهروندان بهایی در ایران خبر میدهند. و محمد رسولوف فیلمساز میگوید برخی فیلمسازان امضا کننده بیانیه سند همکاری ایران و چین بازداشت شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. استاندار تهران میگوید موضوع قرنطینه دو هفته‌ای این استان منتفی است. انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان تهران گفت قطعاً نمیتوان شهری همچون تهران را که پایتخت کشور است و فعالیت‌های بین‌المللی در آن در حال انجام است قرنطینه کرد. به گفته این مقام استانداری، با این حال با اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای دو هفته در عمل تهران تعطیل است. اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت قرمز 257 شهر در کشور اعلام کرده که تعطیلی دو هفته‌ای کل کشور ضروری است و در غیر این صورت احتمال افزایش آمار جانباختگان روزانه وجود دارد. این در حالی است که اندکی بعد خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت صدور این قطعنامه را تکذیب کرده است. منابع حقوق بشری از موج جدید بازداشت‌های شهروندان بهایی در چند شهر ایران از جمله در شیراز و مشهد خبر دادند. در همین باره خبرگزاری هرانا از جمله از بازداشت 12 نفر خبر داده است. بر پایه این گزارش‌ها بهروز فرزندی اردکانی شهروند بهایی ساکن شیراز روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیق یقدسی و آلیه فروتن دیگر شهروندان بهایی ساکن شیراز هستند که روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند. لوازم شخصی این شهروندان همچون کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی آنها نیز ضبط شده است. در مشهد نیز نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحان چهار شهروند بهایی ساکن این شهر هستند که روز سه‌شنبه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای این شهر بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. در چهار دهه گذشته گزارش‌های متعددی درباره بازداشت، اعدام و محرومیت از تحصیل بهایان در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش آنها منتشر شده و حتی گورستان‌های پیروان این آیین نیز مورد بی احترامی قرار گرفته است. و محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان ایرانی، میگوید برخی فیلمسازان امضا کننده بیانیه انتقادی علیه سند همکاری 25 ساله ایران و چین به بازداشت تهدید شدند. آقای رسولوف روز چهارشنبه در توییترش نوشت که خبرنگار وبسایت مشرق نیوز وابسته به سپاه پاسداران با اغلب فیلمسازان امضا کننده این بیانیه تماس گرفته و خواستار پس گرفتن امضایشان شده و در مواردی به امضا کنندگان این بیانیه گفته چنانچه ابراز ندامت نکنند توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ممنوع از فعالیت خواهند شد و به زودی دستگیر خواهند شد. روز شنبه 18 فیلمساز ایرانی در بیانیه سند همکاری های راهبردی 25 ساله ایران و چین را فاقد وجاهت و مشروعیت اعلام کرده بودند. و رهبران اوکراین و کانادا بار دیگر بر آمادگی خود برای اعمال فشار بر ایران برای پذیرش مسئولیت در رابطه با سرنگونی هواپیمای 752 این کشور را تأکید کردند. دو کشور هشدار دادند که با ادامه رویکرد غیر سازنده جمهوری اسلامی ارائه این پرونده به مراجع حقوقی بین‌المللی اجتناب ناپذیر است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه طی تماسی تلفنی که در میان تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای این کشور انجام شد، درباره آخرین تحولات در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران نیز تبادل نظر کردند. در پی این تماس تلفنی، جاستین ترودو به خبرنگاران گفت کانادا و اوکراین عمیقا نگران عدم پذیرش مسئولیت توسط ایران در رابطه با این پرونده هستند.
The lack of transparency, the lack of a full and total.
عدم شفافیت و نبود تحقیقات جامع کانادا را به همراه همتایانش وامی دارد تا به اعمال فشار بر ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت و پرداخت خسارت به خانواده‌ها ادامه دهند.
اظهارات نخست وزیر کانادا در پیان بیان شد که سه‌شنبه غلام عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی تهران، بدون ارائه هیچگونه جزئیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر مقصر این سانحه خبر داد و مدعی شد پرونده سرنگونی پرواز 752 با دقت و جدیت بررسی شد. در واکنش سفیر اوکراین در کانادا اعلام کرد که از دید اوکراین و سایر کشورهای متاثر روی کرده ایران شفاف نبوده و نتایج تحقیقات انجام شده در این کشور قانع کننده نیست. اندری شفچنکو طی مصاحبه با CBC کانادا گفت پنهانکاری درباره هویت متهمین این پرونده در ایران ثابت میکند این کشور حاضر به افشای حقیقت نیست.
بعقیده من این رویکرد ما را به اتخاذ تصمیم‌های بسیار مهم درباره راهبردمان در قبال این وضعیت از جمله درباره احتمال رجوع این پرونده به دادگاه بین‌المللی نزدیک‌تر می‌کند. قصد داریم این تصمیم را در هماهنگی با کانادا و سایر کشورهای متأثر اتخاذ کنیم تا مطمئن باشیم که دست جمعی به حقیقت و اجرای عدالت برای خانواده ها میرسیم.
یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 به رادیو فردا گفت هدف کیف دستیابی به حقیقت است و این هدف با تمام ابزارهای ممکن پیگیری می شود.
ми розглядаємо двосторонній шлях врегулювання цього питання.
دو مسیر پیش روی ماست و اگر طی مذاکرات آتی به نتیجه نرسیم در هماهنگی با همتایانمان درباره پیگیری مسیر دیگر تصمیم خواهیم گرفت. به عقیده من گفتگو در این رابطه زود هنگام است. امیدواریم ایران در مذاکره سوالاتمان را بی‌پاسخ نگذارد، به تحقیقات فنی ادامه دهد و نتایج تحقیقات جنایی را در اختیار دادستانی اوکراین بگذارد. همتایان ایرانی من به گونه ای حرف میزنند که گویا همه مسائل حل شده و تنها موضوع باقی مانده پرداخت هزینه ساقط کردن یک فروند هواپیما به خطوط هوایی اوکراین است. ما مطلقاً این موضوع را نمیپذیریم. یادآوری میکنم که ما هنوز مذاکره درباره غرامت را آغاز نکرده ایم و صرفاً پس از آن درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد که ایران تمام جزئیات این سانحه وحشتناک در آسمان تهران را افشا کند.
چهارشنبه محسن بهاروند سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی طی مصاحبه با ایرنا تلویحان کیف را متهم کرد که در میزبانی دور سوم مذاکرات تعلل کرده. او مدعی شد تهران برای جلوگیری از اتلاف زمان تصمیم گرفت تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل با دقت و سرعت انجام دهد. از جمله گزارش فنی نهایی را منتشر کرد. به زودی در دادگاه به این پرونده رسیدگی خواهد شد و به گفته ای وی حتی مبلغ خسارت بیش از 7 برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنوانسیون ورشو برای بازماندگان در نظر گرفته شده. اوکراین و کانادا گزارش فنی ایران را رد کردند. شفافیت تحقیقات جنایی این پرونده را زیر سوال بردند و غرامت 150,000 دلاری که ایران از آمادگی خود برای پرداخت آن به خانواده جان باختگان خبر داده بود را نمی‌پذیرند. چهارشنبه محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه ایران، با رد مواضع کانادا و اوکراین گفت تسلیم فشار و تهدید نمی‌شویم و در مقابل هر اقدام غیر منطقی و غیر معقول با ابزار مشروع دیپلماتیک پاسخ متناسب خواهیم داد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. اما در همین باره باز هم بشنوید اینکه اوکراین اعلام کرده که ممکن است در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری خود مقامات ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی بین‌الملل وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی هیچ گونه فشار و تهدیدی را نمیپذیرد. یک روز پیش از این غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی این هواپیما داخل بودند، اما نامی از این متهمان نبرد. در همین زمینه دقایق پیش نظر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین در کانادا را جویا شدم.
خانواده‌ها در مورد این پرونده موضع مشخصی دارند. این دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسند، برای اینکه هیچ اطلاعاتی از این دادگاه بیرون نیومده، خانواده هایی که در ایران شکایت کردن هیچ دسترسی به پرونده نداشتن، وکلاشون هیچ دسترسی به پرونده نداشتن. ولی از بعد بین المللی که نگاه بکنید، به هر حال بعد از بلافاصله بعد از انتشار گزارش میان و همچین خبری رو اعلام میکنن و نشون میده که هیچ تمایلی به گفتن حقیقت در باره شب 18 دی ماه ندارن و هیچ تمایلی برای برقراری عدالت هم ندارن.
آقای اسماعیلیون، آیا مشخص شده حداقل هویت چند نفر از این 10 نفری که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردن که دست داشتن در این پرونده، برای خانواده ها مشخص شده که این 10 نفر کی هستند؟
هیچ چیز مشخص نیست. هر چیزی که شما در رسانه ها میبینید، خانواده ها هم میبینن، قبلا صحبت از 1 نفر، 3 نفر، 6 نفر بوده، حالا 10 نفر. ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کس در بازداشت نبوده و نیست و اصلا مشخص نیست چه کسانی رو میخوان به چه اسمی به دادگاه بیارن.
آقای اسماعیلیون، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که هیچ گونه فشار و تهدیدی رو در خصوص این پرونده نمیپذیرن. آیا در گفتگو با مقامات کانادایی و وکلایی که انجمن خانواده‌های قربانیان این هواپیما باشون در تماس هستند، مشخص شده که چه تمهیداتی قرار هست که صورت بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن؟
جمهوری اسلامی همیشه عادت به حمله و فرار به جلو داره. این رفتار در تمام این سالها ما شاهدش بودیم. اما قانون بین الملل و قانونی که در واقع بر مسائل هوانوردی حاکم هست حرف دیگه ای میزنه. جمهوری اسلامی گزارش منتشر کرده که هیچ کس رو قانع نکرده و حداقل اینه که این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی خواهد رفت برای حل اختلاف و بعد در نهایت میتونه به دادگاه بین‌المللی لاهه بره. محسن بهاروند این چیزها رو میدونه ولی سعی میکنه که برای مصرف داخلی حرفایی بزنه که هیچکدوم حقیقت نداره.
الان با توجه به آخرین واکنشی که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده ارائه دادن، اقدام بعدی انجمن خانواده‌های قربانیان چه هست؟ آیا خبر دارین شما به عنوان سخنگوی؟
ما در هفته‌های گذشته به گفتگوهامون با تمام دولت‌های درگیر ادامه دادیم، به خصوص با دولت کانادا و اوکراین، و من میتونم بگم در هفته‌های اخیر ما جدیت بیشتری دیدیم که این پرونده به مسیر درستش خواهد رفت و رفتار خود جمهوری اسلامی هم دولت‌ها رو در واقع ناگزیر کرده که به اون مسیر برند.
آقای اسماعیلیون، آیا از واکنش دولت کانادا در خصوص اظهارات تازه مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده خبر دارین؟ قرار هست کاری بکنند؟
ممکنه در هفته‌های آینده چیزایی بشنویم.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری در کانادا بود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت که منشأ این انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اعلام کرد این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه دچار صدمه شده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفته است که اسرائیلی‌ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی خواندند. اسرائیل اما هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا را جویا شدیم.
به احتمال بسیار قوی این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته و با هر وسیله‌ای که اسرائیل این ضربه رو به کشتی ایران ساویز زده، حالا پهباد بوده یا عملیات ویژه مثلا کماندویی بوده، به هر حال آمریکایی‌ها چون در منطقه هستند نمی‌شد که اسرائیل اینا رو مخفی نگه داره از آمریکایی‌ها. در این حال خواسته که آمریکایی‌ها رو در جریان کار بذاره و این باور کردنی قابل قبوله که آمریکایی‌ها در جریان بودن، گویا اینکه پنتاگون و به طور رسمی این رو تکذیب میکنن که واقعا اطلاعی نداشتن. از این کشتی به باور من سپاه پاسداران استفاده میکنه در موقع مقتضی به عنوان کشتی مادر که میتونه سلاح و تجهیزات رو در شرایط مساعد برسونه به حوثی ها. یعنی یک نقش لوجستیکی داره، اطلاعاتی داره و پشتیبانی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خاص.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ممنون از شما شنوندگان گرامی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.